با قوی و سالمه چشمیادی عالمه بی چربی و ضرره کد خوشمزدگی یادت نره 95 95.
تلنگو سلام و درود به شما مردم عزیز ایران، شما شنوندگان محترم رادیو ایران. باز فرصتی پیش اومد تا با برنامه تلنگور از رادیو ایران در خدمتتون باشیم. امروز هم قراره چند نکته ساده و کاربردی در خصوص استفاده درست از آب خدمتتون بگیم. خوشحال میشیم شما هم از تجربیات خودتون در این خصوص به ما بگید. مثل همیشه 30900 در اختیار شماست تا نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بذارید. آیا میدونید مالچ‌های پلاستیکی ارگانیک و سیاه میتونن 25% در آب کشاورزی صرفه‌جویی کنن؟ پلاستیک سیاه یا مالچ مصنوعی نه تنها باعث کاهش تبخیر آب میشه، بلکه به کنترل علف‌های هرز و گرم شدن خاک برای زودتر به بار نشستن محصول کمک میکنه. مالچ‌های عالی پس از تجزیه مواد مغذی رو به خاک میرسونن و رطوبت رو در خاک حفظ میکنن. نکته: به پوشش سبک و نرم سطح خاک مالچ یا خاک پوش میگن. این پوشش میتونه لایه‌ای از کاه، خاکره، خاک برگ، ورقه پلاستیکی، کود عالی، روزنامه و غیره باشه. نکته دیگه این که با کاشت نهال درختان در گلدان یا سطح‌های پلاستیکی به آبیاری آرام و تدریجی اونها کمک کنید. تمام کاری که باید انجام بدید اینه که یک سطل پلاستیکی بردارید، سوراخ‌های زهکشی رو در پایین اون ایجاد کنید و نهال درختان رو در اونها بکارید. وقت شنیدن گزارش امروزه. بشنویم گزارشی که همکارمون برای این لحظه آماده کرده.
من عباس سنجری به اتفاق دو تا از دوستان عزیزمون، جناب آقای رضا چوپانی و استاد عباس محبی، خدمتون سلام و شب بخیر میگم. آقای محبی، آقای چوپانی، ما این روزها متاسفانه شاهد عدم بارش باران هستیم. شما برای صرفه‌جویی در مصرف آب چه پیشنهادی دارید؟
من سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. والا کار دیگه از توصیه و نصیحت و اختار و اینا گذاشتم. من خواهش میکنم اگر خواستید میتونم گریم بکنم، التماسم میکنم که مخصوصا خواهران گرامی، بانوان محترم و مکرمه عزیز، به خدا شستن یه بشقاب انقدر آب نیاز نداره، به خدا شستن یک لباس انقدر آب نیاز نداره. والا بلا باعث خجالته که من جلوی همسایه‌ها با این کمبود آب، آب شرب خوردنی که اینو میکنن تو شیشه و هر بطلیشو دارن، کوچیکشو دارن 10,000 تومان به من شما میفروشن، خودرو بشورم، خودرو شستشو کنم و و و.
عرض سلام و خسته نباشی خدمت همه عزیزان. جناب محبی کامل و جامع صحبت‌ها رو گفتن، یعنی دیگه صحبتی نیست که آدم بخواد اون رو تکمیل کنه. فقط سعی میکنم من نوعی به توصیه های آقای محبی توجه کنم و حد المقدور تا جایی که میتونم نه که مصرف نکنم، درست مصرف کنم،
بهینه مصرف کنم.
دقیقا همینی که هم میفرمایید، به جای شستن ماشین با یه دستمال نمدار هم میتونم ماشینم رو تمیز کنم. کامل و جامع صحبت کردن، انشالله که همه ما برای این ثروت ملی دلمون بسوزه و برای آینده ها هم فکری داشته باشیم و مصرف هم برای اونو بذاریم.
با مصرف بی رویه آب بهار ایران را خزان نکنیم. تا تلنگری دیگر، بدرود.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
سرزمین زیتون و حماسه، سرزمینی که قدمگاه انبیای الهی است، تاریخی کهن و خاکی مقدس. فلسطین مادر سرزمین هایی است که بوسه عشق بر تارک آنها ثبت شده است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان.
اینجا یک پرچم برافراشته است.
با گذشت بیش از یک سال از توافق آتش‌بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی، روند تحولات میدانی نشان می‌دهد این آتش‌بس روی کاغذ باقی مانده است. تداوم بیش از 10,000 مورد نقض آتش‌بس، حملات مکرر به زیرساخت‌های لبنان و استمرار رویکرد تهاجمی تل‌آویو، همگی بیانگر بن‌بست راهبردی رژیم صهیونیستی در مهار مقاومت است. اکنون نه تنها مقامات این رژیم به ناکامی در تضعیف محور مقاومت اذعان دارند، بلکه موج نارضایتی و اعتراض شهرک نشینان درباره بی‌ثباتی امنیتی و بی‌فایده بودن جنگ شکاف‌های داخلی اسرائیل را عمیق‌تر از گذشته آشکار کرده است. یفتاح روننتال، افسر سابق رژیم صهیونیستی، می‌گوید:
توافق آتش‌بس با لبنان این حق را به اسرائیل داده تا برای جلوگیری از بازسازی حزب الله به حملات خود ادامه دهد. این همان کاری است که اسرائیل انجام می‌دهد و در برابر امتحان بزرگی قرار دارد. اما درباره تصمیمات دولت لبنان در خصوص خلع سلاح حزب الله، اسرائیل فکر می‌کرد لبنانی‌ها می‌توانند با جادوگری کاری را انجام دهند که ده‌ها سال از انجام آن ناتوان بودند. ولی به نظر می‌رسد این موضوع به سرانجام نرسیده و اسرائیل مجبور است بار دیگر خودش وارد عمل شود تا مطمئن شود حزب الله دیگر توانایی حمله به اسرائیل را نخواهد داشت. ما به میزان حملات خود علیه زیرساخت‌های حزب الله ادامه می‌دهیم و ممکن است این موضوع شامل حمله زمینی نیز بشود و در این حالت تانک‌های ما فقط در جنوب رودخانه لیتانی نمی‌مانند، بلکه به تمام خاک لبنان از جهت‌های مختلف وارد خواهند شد تا به طور زمینی وارد هر منطقه‌ای که می‌خواهیم بشویم.
اسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، در تازه ترین اظهارات خود اعلام کرد ارتش این رژیم حملات علیه مواضع حزب الله در جنوب لبنان را تشدید خواهد کرد، تهدیدی که تنها یک روز پس از گزارش وزارت بهداشت لبنان درباره شهادت 4 شهروند در حمله اخیر اسرائیل مطرح شد. کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی و بین المللی معتقدند این چرخه تهدید و تجاوز بدون حمایت همه جانبه آمریکا از تل‌آویو امکان تداوم ندارد و عملاً پشتوانه واشنگتن رژیم صهیونیستی را در ادامه این رویکرد تهاجمی جسورتر کرده است. در همین حال ایتان داوید، شهردار شهرک صهیونیستی مارگالیوت، با اشاره به حملات اسرائیل به لبنان میگوید:
ما یک سال پیش پس از پایان جنگ لبنان و امضای توافق آتش‌بس فکر می‌کردیم که شرایط تغییر کرده باشد، اما آنچه اخیراً شاهد آن هستیم حملاتی است که ارتش اسرائیل هر روز در جنوب لبنان انجام می‌دهد و ما صداهای انفجار را به خوبی می‌شنویم، به خصوص در مناطق روبروی شهرک مرگلیوت. این عملیات برای ساکنان شمالی که تنها 4 ماه از بازگشت به خانه‌هایشان می‌گذرد احساس امنیت به همراه نداشته. ما می‌بینیم که سناریوی جنگ به تدریج در حال بازگشت به جنوب لبنان است. به دلیل اینکه شاهد تشدید وضعیت امنیتی در آنجا هستیم و به همین دلیل است که هفته گذشته اعلام کردم که باید اقدام پیشدستانی علیه لبنان انجام دهیم. ما نمیتوانیم دوباره منتظر بمانیم تا حزب الله بازگردد و اوضاع را مدیریت کند، به ما حمله کرده یا سعی کند ما را به اسارت بگیرد و بعد از آن اسرائیل به لبنان حمله کند. من فکر میکنم باید واقعیت را دید. حزب الله در حال مسلح کردن خود است. آنها روز به روز و ساعت به ساعت قدرتمندتر می شوند. ارتش لبنان هم که قرار بود حزب الله را خلع سلاح کند، نه تنها نتوانست به این هدف برسد، بلکه برعکس در حال همکاری با آنهاست. نتیجه گیری طبیعی در این وضعیت این است که مسئولان دستور حمله به لبنان و دخالت زمینی را به ارتش اسرائیل بدهند و حزب الله را از بین ببرند، به دلیل اینکه ما نمی توانیم در مرز با دشمن زندگی کنیم.
افزایش تحرکات نظامی در مرزهای شمالی سرزمین‌های اشغالی موج تازه‌ای از نگرانی را میان شهرک نشینان ایجاد کرده است. نگرانی از اینکه ضعف آشکار در تأمین امنیت این مناطق به آغاز درگیری گسترده‌تری منجر شود. بسیاری از ساکنان می‌پرسند آیا ارتش رژیم با وجود حضور ده‌ها هزار شهرک نشین در مناطق مرزی و با توجه به توان پاسخگویی مقاومت جرأت آغاز جنگ جدیدی را دارد؟ واقعیت میدانی نشان می‌دهد هر گونه ماجراجویی نظامی می‌تواند پیامدهای سنگینی برای رژیم صهیونیستی در پی داشته و فشارهای داخلی درباره ناامنی را بیش از پیش تشدید کند. دکتر محمد سویدان، کارشناس سیاسی لبنانی، در این خصوص میگوید:
به نظر من خطری که رژیم صهیونیستی از طرف مقاومت لبنان احساس میکند خطری وجودی است و در برابر آن امنیت شهرک نشینان صهیونیست هیچ اهمیتی ندارد و ما این موضوع را در تعامل کابینه رژیم در زمان آوارگی شهرک نشینان از مرزهای شمالی سرزمینهای اشغالی شاهد بودیم. با توجه به عمق نگرانی مسئولان رژیم، ما شاهد افزایش حملات علیه لبنان خواهیم بود، ولی سطح آن هنوز مشخص نیست، به دلیل اینکه صهیونیست‌ها بعد از جنگ نتوانستن هیچ برآورد دقیقی از قدرت حزب الله داشته باشند و همین موضوع ممکن است عامل بازدارندگی بزرگی برای لبنان باشد.
در هفته‌های اخیر حملات شهرک نشینان صهیونیست به زمین‌های کشاورزی فلسطینیان در کرانه باختری شدت یافته. همین روند برخی مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی را نگران کرده و آنان هشدار می‌دهند ادامه این رفتارهای خشونت‌آمیز می‌تواند اوضاع را به سمت انفجار پیش ببرد. امیر نوی، افسر سابق رژیم صهیونیستی، در این خصوص می‌گوید:
دولت اسرائیل باید تصمیم بگیرد که از کرانه باختری چه می‌خواهد و در برابر این قسمت از کشورمان چطور می‌خواهد رفتار کند. به نظر من کرانه باختری بخشی از سرزمین اسرائیل است. پس هر یهودی که در آنجا مهاجر است و در سرزمین خودش زندگی می‌کند، او امروز فرصت دارد که بعد از 2000 سال تبعید از این سرزمین استفاده کرده تا خانه‌ای برای خود بسازد. ما اینجا نبودیم و کسی فکر نمی‌کرد که یهودیان پس از 2000 سال بتوانند بازگردند و دوباره ادعای مالکیت زمین‌های خود را بکنند. بنابراین دولت باید تصمیم بگیرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد. آیا سیاست جداسازی را در کرانه اجرا خواهد کرد یا سیاست دیگری را انتخاب می‌کند؟ آیا می‌خواهد بر مناطق حاشیه شهر به عنوان یک منطقه امنیتی برای اسرائیل نگاه کند؟ به نظر من این بهترین انتخاب است. ما باید بر 90% از کرانه باختری سیطره کامل داشته و تنها امور مدنی را به ساکنان آنجا واگذار کنیم.
کرانه باختری که همزمان با جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه طی 2 سال اخیر شاهد حملات گسترده ارتش رژیم و شهادت بیش از 1000 فلسطینی بود، حالا و در هفته‌های اخیر نوع جدیدی از جنگ خاموش را تجربه می‌کند. گروه‌های تندرو صهیونیست با حمله به خانه، مسجد، خودرو و باغات زیتون فلسطینیان در سایه سکوت و همراهی ارتش رژیم، خسارت‌های جبران ناپذیری را به بار آوردند. سطح سیاسی رژیم با حمایت از گروه‌های افراطی چند هدف را دنبال می‌کند. اولان که با توجه به نقص شدید نیروی انسانی در ارتش رژیم، این گروه ها به پیاده نظام غیر رسمی تبدیل شدند. دوم این که صهیونیست‌ها تلاش دارند با استفاده از این افراد خود را بی ارتباط با این حملات نشان داده و از محکومیت توسط کشورهای غربی و افکار عمومی جهانی فرار کنند. و سوم آن که کابینه رژیم به نوعی توانسته اختلاف با فرماندهان نظامی در خصوص عدم به خدمت گرفتن راستای افراطی در ارتش را کم کند. اما به نظر می رسد در سایه افزایش عملیات‌های شهادت طلبانه فلسطینیان، اقدامات رژیم باعث شروع انتفاضه جدید در کرانه باختری شود.
محمد حاج موسا، سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در لبنان، درباره ارتباط تحولات کرانه باختری با تحولات غزه میگوید:
لا يمكن فصل ما يحصل في الضفه الغربيه عما يحصل في قطاع غزه.
تحولات کرانه باختری از آنچه در جنگ علیه غزه اتفاق افتاد جدا نیست. هدف رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و غزه یکی است و آن کوچ اجباری فلسطینیان و اشغال سرزمین آنهاست. رژیم در تلاش است با استفاده از گروهک‌های تندروی صهیونیستی سناریوی آوارگی فلسطینیان در سال 1948 میلادی را دوباره تکرار کنند و ما شاهد هستیم در حال حاضر 60% از کرانه باختری تحت حملات این گروه ها قرار دارند. اما این بار تصمیم فلسطینیان مقابله با این تجاوزات آن هم به صورت مسلحانه است و بدون شک در صورت ادامه حملات شهرک نشینان شاهد افزایش عملیات نظامی مقاومت در کرانه باختری علیه آنها خواهیم بود.
رژیم صهیونیستی ناگزیر به اعترافی کم سابقه شده است. شکست در میدان جنگ تبلیغاتی و روایت سازی در شبکه‌های اجتماعی. دکتر فتح الله کلانتری، کارشناس مسائل سیاسی، در این خصوص میگوید:
تمام مناقشات نظامی در قالب یک قیف استراتژیک یا مثلث استراتژیک در سه مقطع قبل از جنگ، حین جنگ و پس از جنگ مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیره. این مثلث استراتژیک سه ضلع داره: یک ضلعش میدان، ضلع دومش رسانه است و ضلع سومش دیپلماسی. این بیانگر این است، این موزگیری که کرده که رژیم صهیونیستی در جنگ روایت ها شکست خورده. چرا تون جنگ روایت ها رژیم صهیونیستی بیشتر قائم به رسانه ها بوده؟ رسانه ها مثل همین رسانه ملی ما، تمام رسانه ها در جهان یک ملاحظاتی دارن، یک محدودیت های سیاسی دارن، ولی شبکه های اجتماعی اینجوری سن این محدودیت ها رو ندارن. لذا امروز اذهان عمومی جوانان بیدار شده و به عمق جنایت رژیم صهیونیستی پی بردن و این شبکه های اجتماعی اقدام به افشاگری کردن. خب اینا دارن ماهیت پست رژیم صهیونیستی رو دارن رسانه‌ای میکنن از طریق شبکه‌های اجتماعی و جهان داره پی میبره به عمق جنایت رژیم صهیونیستی از یک طرف. از طرف دیگه داره حقایق مشخص میشه. در جنگ 12 روزه اون پروپاگاندا و قدرت و تبلیغات رسانه‌ای بنگاه‌های رسانه‌ای که در اختیار رژیم صهیونیستی بود اجازه نمیداد تخریبایی که ما در زمینهای اشغالی انجام دادیم نشون بده. بعد ملاحظه فرمودید بعد از جنگ خرد خود تصاویر ماهواره‌ای، گزارش‌های میدانی، تصاویر رو نشون داد که دیدیم خسارت‌های بسیار فراوانی به رژیم صهیونیستی وارد شده که در طول جنگ این کاملا در قالب اون سانسورهای خبری و بایکوتاک سانسور شده بود و اصلا رسانه‌ای نمی‌شد. خب چرا رسانه‌ای نمی‌شد؟ چون رسانه‌ها اجازه نمی‌دادن. یعنی از کدام قبل از جنگ قدرت دست رسانه است، ولی حین جنگ و پس از جنگ دیگه قدرت از رسانه شیف پیدا می‌کنه، میره به سمت شبکه‌های اجتماعی. بنابراین شبکه‌های اجتماعی در جنگ روایت‌ها بهترین ابزار هستند و اینها دارن اون ماهیت رژیم صهیونیستی رو دارن افشاگری می‌کنن که رژیم صهیونیستی هم در واقع جنایت جنگی انجام داده است، هم این که دچار یک شکست‌هایی شده است که این شکست‌ها رو تا امروز تونسته از طریق همین سانسورهای خبری لاپوشانی کنه. بنابراین شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌ها، سکوهای اجتماعی امروزه در جنگ روایت‌ها نقش آفرینن و این نقش آفرینی و میره داره به سمت اطلاع رسانی، میره به سمت تصویرسازی درست از واقعیت‌ها که داره اون احساسات جوانان رو تحریک میکنه، واقعیت‌های غزه رو دارن نشون میدن، اتفاقاتی که در غزه افتاد.
از قلب ایران، قلب ایران. تکنگاری هایی به قلم زنان ایرانی از روزهای دفاع مقدس ملت ایران در خرداد و تیر 1404.
در قدس نماز خواهیم خواند به قلم فاطمه براتی. صدای رعد و برق و نم بارون سکوت اندیشه ها مپاره می کنه. آب پاشو بر می دارم و به سمت گل ها می رم تا سیرابشون کنم. چون زندگی جاریه. چون آقا فرمودند زندگی را با قوت ادامه دهید. مگر نه اینکه سلاح من دعا و جاری کردن امید در روزهای پرتلاطمه. جاری کردن شادی و لبخند در خانواده. صدای آقا در افکارم قنچه میزنه. خدای متعال ملت ایران حقیقت و حق را به طور قطع و یقین پیروز خواهد کرد. لبخندی روی لبهام میشینه. افکارم مهمون چند سال آینده میشن. روی تخت چوبی قدیمی در سایه سار درخت توت نشستم. صدای بازی نوه‌ها منو سر ذوق میاره. نسیم ملایمی موهاشونو به بازی گرفته و آسمون محو این زیبایی هاست. هرچند درد دارم ولی به کمک عصا میستم. دستمو به سمت توت ها میبرم. به زحمت مشتی توت میچینم و به سمت بچه ها میرم. دست تو جیبم میکنم. عیدی هاشونو به رسم هر سال میدم. چه عیدی بزرگتر از عید قدیر؟ برق برق نگاهشو میشم و لذت سر تا سر وجودم میشینه. خاطره ای پا در میون ذهنم میذاره. اشکام تقلا میکنن برای جاری شدن. اشکی از سر شو. روزهایی رو به یاد میارم که هرچند سخت ولی زیبا بود، پر از قدرت، پر از همدلی و پر از امید. وعده‌ای که محقق شد. در قدس نماز خواندیم. همه چیز از عید قدیر 1404 شروع شد.
شده.
اینجا چه شبیه خونه‌های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره. مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز، همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم. مگه شما فیش حقوقی زامن و چک دارین؟
فیش حقوقی نداریم. پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد،
شب روز، شب روز، شب شد، روز شد، روز شد، روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
1 2 3 1 2 3 امتحان میکنیم. 1 2 3 صدا 1 2 صدا آقا حله، بریم.
آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی. اینجا شده بقاب پا، یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده بقاب پا. یک دو صدا، یک دو صدا،
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های بزرگوار مسابقه 1 2 صدا. به فصل 23 مسابقه 1 2 صدا ویژه استان فارس خیلی خوش اومدین. بریم سراغ داورهای محترم مسابقه و با این عزیزان آشنا بشیم.
داوران فصل 23 مسابقه استعداد یابی 1 2 صدا ویژه استان فارس، حسین رفیعی. بازیگر و مجری تلویزیون و رادیو، فاطمه آل عباس. گوینده و مجری رادیو، ساجد قدوسیان. کارگردان و برنامه ساز رادیو، و همایون یزدانپور مجری و گوینده رادیو از صدای مرکز فارس. مسابقه 1 2 صدا رادیو ایران.
مجری فصل 23 مسابقه 1 2 صدا ویژه استان فارس، ابوالفضل آقاخانی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خوشا شیراز و وضع بیمثالش. شنوندگان عزیز، من ابوالفضل آقاخانی هستم و با فصل 23 مسابقه 1 2 صدا ویژه استان فارس در خدمت شما هستم. ما در شیراز هستیم و محل برگزاری مسابقه 1 2 صدای این فصلمون هتل بزرگ چمرانه. این فصل در دو رشته گویندگی و بازیگری رادیو انجام میشه و شنوندگان عزیز توجه داشته باشید که این دو رشته به طور مجزا ارزیابی میشن. حد اکثر امتیاز در این فصل و برای هر دو رشته 100 امتیازه. شرکت کنندگان بسیار عزیزی داریم. داوران بسیار عزیزمون هم آماده هستن تا شرکت کنندگان عزیزمون وارد مسابقه بشن. من خیر مقدم عرض میکنم خدمت استاد پیشکسوتمون جناب آقای یزدانپور، سرکار خانم فاطمه آل عباس و همینطور جناب آقای حسین رفیعی. توجه داشته باشید در طول برنامه از نظرات این صداور ارزشمند استفاده خواهیم برد. مسابقه 1 2 صدای این فصل در شیراز و قابل توجه شما دوستان، نظر تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای قدوسیان هم به عنوان داور چهارم تنها در جمع امتیازات لحاظ میشه. حالا به اتفاق هم بریم سراغ مسابقه 1 2 صدا، اونم از رادیو ایران.
صدا، یک دو 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 صدا.
شرکت کننده رشته گویندگی اعظم سرپله.